ساعت 14 در تهران، 11:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. یک مقام انتظامی از کشف بمب در استان سیستان و بلوچستان خبر داد. رهبر طالبان در پیامی صوتی اخبار منتشر شده درباره کشته شدنش را تکذیب کرد. و فرماندار بندر عدن در یک انفجار کشته شد. فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان از کشف بمبی 21 کیلوگرمی در این استان خبر داد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرتیپ حسین رحیمی محل کشف این بمب را در جاده ایران شهر سرباز اعلام کرده و گفته که گروه‌های عملیاتی بعد از چند ساعت جستجو این بمب را که ابعادی 30 در 30 سانتی متر داشته و در جعبه‌ای سبز رنگ کنار جاده قرار داشته کشف کردند. او گروه‌های معاند را به عنوان عاملان این بمب گذاری معرفی کرده است. این مقام انتظامی اشاره‌ای به زمان کشف بمب نکرده. گروه طالبان با انتشار پیامی صوتی منصوب به ملا اختر محمد منصور رهبر این گروه از زنده و سالم بودن او خبر دادند. در این پیام 16 دقیقه‌ای مردی که خود را ملا اختر محمد منصور معرفی می‌کند می‌گوید که در سلامت کامل است و اخبار منتشر شده درباره کشته شدنش را پروپاگاندای دشمن توصیف می‌کند. پیشتر بعضی مقام‌های دولت افغانستان و بعضی از مقام‌های گروه طالبان خبر داده بودند که آقای محمد منصور بعد از درگیری داخلی با بعضی از فرماندهان شبه نظامیان زخمی شده و بعد از انتقال به بیمارستان در شهر کویته در پاکستان درگذشته است. رهبری ملا اختر محمد منصور با مخالفت بعضی از فرماندهان طالبان روبرو و باعث بروز اختلافهایی در این گروه شده است. جعفر محمد سعد فرماندار بندر عدن در جنوب یمن صبح روز یکشنبه در یک انفجار شدید کشته شد. خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های امنیتی یمن گزارش داده که این انفجار در مسیر عبور کاروان همراه آقای سعد روی داده است. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه همکنون روی خط تلفن همراه ماست. ایلیا سلام بر تو، جزئیات بیشتری از کشته شدن استاندار عدن داریم؟
بله فرین، سلام به تو و همه شنوندگان از رادیو فردا. اینطور که منابع محلی از جمله ساکنان و مسئولان شبکه‌های بهداشتی در عدن میگن، استاندار عدن با برخورد یک خودروی بمب‌گذاری شده که توسط یک مهاجم انتحاری رانده میشد به کاروانش صبح امروز کشته شد. در این حمله 6 تن از همراهان استاندار عدن آقای جعفر محمد سعد هم کشته شدن، شمار دیگه هم زخمی شدن. گروه خلافت اسلامی یا همون داعش مسئولیت این حمله رو بر عهده گرفته. البته خبرها اول حاکی از این بود که این کاروان هدف چند خمپاره قرار گرفت، اما بعد مشخص شد که انفجار ناشی از برخورد یک خودروی بمب‌گذاری شده بود.
ایلیا، عدن از سوی دولت عبدربا منصور هادی به عنوان پایتخت موقت یمن تعیین شده. اوضاع عمومی الان در این شهر به چه صورته؟
فرین، از زمانی که نیروهای وفادار به عبدربا منصور هادی با کمک ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی کنترل این شهر رو از حوثی‌ها باز پس گرفتن، بسیار دارن تلاش میکنن که بتونن امنیت این شهر رو تامین بکنن و اون رو پایگاهی برای اداره کشور تبدیل بکنن. اما وجود شمار نامعلومی از افراد مسلح که دست به عملیات نظامی گاه از راه تیراندازی به سمت مسئولان و گاه از راه حملات انتحاری میزنن باعث شده این شهر ناامن بمونه. مثلا روز شنبه یک قاضی که مسئول بررسی پرونده های مسائل مرتبط با تروریسم بود کشته شد. گروه القاعده مسئولیت این حمله رو بر عهده گرفت. افسران پلیس در این شهر هدف حمله قرار میگیرن همواره و این شهر همچنان ناامن هست، اگرچه خود آقای عبدربا منصور هادی هم به این شهر بازگشته.
ایلیا، میدونم که سرمایه شدیدی هم خوردی و از صدات مشخص هست. آخرین اخبار از مذاکرات صلح یمنی که تا حالا چند بار به تعویق افتاده چی هست؟
بله فرین، خب این از الزامات این فصله. روز شنبه اسماعیل ولدشیخ احمد نماینده سازمان ملل متحد در امور یمن در عدن با عبدربا منصور هادی رئیس جمهور این کشور دیدار کرد. بعد از این دیدار شبکه های نزدیک به عربستان سعودی به نقل از وزیر امور خارجه یمن آقای عبدالملک المخلافی خبر دادن که قرار هست مذاکراتی در ژنو روز 15 دسامبر جاری، یعنی 24 آذر ماه برگزار بشه. این تاریخ اولیه هست، هنوز خود آقای عبدربه منصور هادی به طور رسمی این رو تایید نکرده، اما با این اعلام به نظر میرسه احتمالاً تا چند روز آینده ما شاهد آغاز دوره تازه ای از گفتگوهای یمنی با میانجیگری سازمان ملل متحد باشیم. البته همچنان دولت آقای منصور هادی بر پیششرط خودش مبنی بر ضرورت اجرای قطعنامه 2216 شورای امنیت سازمان ملل متحد که از حوثی‌ها میخوان از شهرهای اصلی عقب نشینی بکنن پایبند است.
متشکرم. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه بود، از آخرین خبرها درباره وضعیت یمن به ما میگفت.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
علی اکبر ولایتی مشاور ارشد رهبر جمهوری اسلامی در امور بین الملل میگوید حفظ بشار اسد خط قرمز ایران است و تهران قصد ندارد به گفته او در میدان جنگ و سیاست پشت بشار اسد را خالی کند. آقای ولایتی شنبه شب در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به سفر اخیرش به سوریه و لبنان گفت که بعد از سفر ولادیمیر پوتین به تهران لازم بود که بشار اسد و حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان در جریان آخرین تحولات سیاسی قرار بگیرند. به دنبال حضور نیروهای ارتش ترکیه در نزدیکی شهر موسل، وزارت خارجه عراق روز شنبه از آنکارا خواست نیروهای خود را از شمال عراق خارج کند. مقام‌های عراقی روز شنبه این اقدام ترکیه را اقدامی خصمانه توصیف کردند و اعلام کردند که حضور نیروهای ترکیه در شمال عراق بدون اجازه دولت عراق صورت گرفته است. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
پس از انتشار گزارش‌ها در خصوص اینکه ترکیه بخشی از نیروهای خود را شامل یک هنگ زرهی با تانک و توپخانه به منطقه بعشیقه در 30 کیلومتری موصل اعزام کرده، وزارت خارجه عراق روز شنبه سفیر ترکیه در بغداد را احضار کرد. پیشتر فؤاد معصوم رئیس جمهور و حیدر العبادی نخست وزیر عراق خواستار خروج فوری نیروهای ترکیه از خاک عراق شدند. حیدر العبادی روز شنبه در بیانیه‌ای حضور نیروهای ترکیه در استان نینوا را نقض جدی حاکمیت عراق و خلاف اصول حسن همجواری خواند. نخست وزیر عراق در این بیانیه گفت که ادعا شده است سربازان ترکیه برای آموزش نیروهای عراقی اعزام شدند، در حالی که به گفته او این اقدام بدون اجازه دولت عراق انجام گرفته است. در همین حال احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه روز شنبه در واکنش حضور سربازان ترکیه در شمال عراق را موضوعی عادی خواند و گفت این اقدام از سال گذشته با اجازه دولت بغداد آغاز شده است.
Söz konusu Başika kampı. Musul'un yaklaşık 30 kilometre kuzeydoğusunda Musullu yerel gönüllü kuvvetlerin terörle mücadelesine
داوودوغلو گفت اردوگاه بعشیقه به عنوان یک اردوگاه آموزشی و با هدف حمایت از نیروهای داوطلب محلی برای مبارزه با تروریسم ایجاد شده و گفت این یک اردوگاه تازه نیست. داوودوغلو افزود از سال گذشته تا کنون حدود 2000 تن از به گفته او برادران داوطلب عراقی برای کمک به آزادسازی موصل از دست گروه به گفته او تروریستی داعش آموزش دیدند. نخست وزیر ترکیه گفت این آموزش پس از درخواست فرماندار موصل و در همکاری با وزارت دفاع عراق صورت گرفته است.
bugün burada yaşanan buradaki rutin ve rotasyon ve güvenlik risklerine karşı
داوودوغلو ادامه داد هدف ما از همکاری و همبستگی با کشور عراق که به گفته او دوران مشقتباری را تجربه کرده تنها دور کردن ترور از این کشور است. نخست وزیر ترکیه افزود کسانی که از این اقدام تفسیر نادرستی می‌دهند عمدن قصد تحریک دارند. داوودوغلو تصریح کرد ما برادران عراقی خود را علیه داعش در کمپ بعشیقه و اردوگاه‌های دیگر آموزش می‌دهیم و این تمرینات را ادامه خواهیم داد. نخست وزیر ترکیه در حالی موضوع کمک به نیروهای داوطلب عراقی در جنگ با داعش را مطرح می‌کند که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از هفته گذشته که ترکیه یک جنگنده روسیه را سرنگون کرد، همواره رجب طیب اردوغان رئیس جمهور آن کشور و خانواده‌اش را به همکاری با داعش و خرید نفت از این گروه متهم کرده است. اردوغان گفته اگر این ادعا ثابت شود او استعفا می‌دهد. در همین حال خبرگزاری رویترز از قول برخی مقامات وزارت دفاع آمریکا در واشنگتن که نامی از آنها نبرد گزارش داد که ایالات متحده از اعزام سربازان ترکیه به شمال عراق مطلع بوده است، اما این حرکت ترکیه در چارچوب فعالیت‌های نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در منطقه نیست. ترکیه در ماه‌های اخیر مواضع کردها را در شمال عراق بمباران کرده است. شهر موصل با بیش از 1,000,000 جمعیت تابستان سال 2014 سال گذشته میلادی به تصرف گروه حکومت اسلامی یا داعش درآمد. عراق از جامعه جهانی خواسته است که در تهیه تسلیحات و آموزش برای مقابله با حکومت اسلامی داعش به دولت آن کشور کمک کنند. این در حالی است که بسیاری از قدرت‌های جهانی با پیاده کردن نیروهای زمینی خود برای مقابله با گروه داعش مخالفت کردند.
گزارشی بوده از کیان معنوی. در این باره بیشتر میتونید در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. People and leaders of Iran to defend all
Menschen in Deutschland Kultur باشد. حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
ساعت 14:11 است. همچنان شنونده رادیو فردا هستید. پلیس لندن میگوید حمله یک مرد با چاقو به 3 مسافر مترو در شهر لندن را حمله تروریستی میداند. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک مرد در ایستگاه مترو در شرق لندن در حالی که فریاد میکشید به خاطر سوریه به مسافران حمله کرده و 3 نفر را مجروح کرده است. پلیس بعد از شلیک گلوله بی‌حس کننده مرد مهاجم را بازداشت کرد. هنوز هویت این فرد اعلام نشده. به گفته پلیس بر اثر این حمله یک مرد به شدت زخمی شده و زخم‌های 2 فرد دیگر سطحی گزارش شده است. ریچارد والتون رئیس دایره ضد تروریسم پلیس لندن در بیانیه اعلام کرد که پلیس در حال بررسی این حمله به عنوان یک حادثه تروریستی است. به گفته پلیس لندن سطح هشدار حمله تروریستی در لندن شدید است و به این معناست که احتمال وقوع چنین حملاتی همچنان وجود دارد. سازمان بهزیستی و شورای شهر تهران در مورد کارتون خواب‌های شهر تهران با هم اختلاف نظر دارند. شورای شهر تهران معتقد است بسیاری از این کارتون خواب‌ها کودکان تحت سرپرستی بهزیستی هستند که بعد از رسیدن به 18 سالگی از این سازمان ترخیص شده و به دلیل نداشتن خانه و شغل به ناچار کارتون خواب می‌شوند. سازمان بهزیستی اما معتقد است که کارتون خواب‌ها را معتادین و افراد بیکار تشکیل می‌دهند. بیشتر بشنویم از پروانه وحید منش.
آنطور که معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی به خبرگزاری ایسنا میگوید، آمار دقیقی از کودکان بهزیستی که پس از سن 18 سال از این سازمان ترخیص شده و بعد از آن کارتون خواب میشوند در دست نیست. حبیب الله مسعودی فرید با رد گفته‌های فاطمه دانشور رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران درباره کارتون خوابی کودکان رسوبی بهزیستی پس از سن 18 سالگی گفت بارها به محل‌هایی که کارتون خواب‌ها در آن تجمع می‌کنند سرکشی کرده است و تا به حال چنین موردی را ندیده است. این مقام مسئول در ادامه به خبرگزاری ایسنا گفت اما 100% نمی‌توان این مسئله را رد کرد. دکتر هادی معتمد آسیب‌شناس اجتماعی ساکن ایران در گفتگو با رادیو فردا درباره وضعیت کودکان تحت سرپرستی بهزیستی پس از رسیدن به سن 18 سال به رادیو فردا میگوید
ببینید بچه‌ای که بهز ترخیص میشدن در اون زمانی که ما مسئولیت داشتیم اینا به چند گروه تقسیم میشدن. برای یه عده‌ای از این افراد که بالاخص برای خانم‌ها ما سعی می‌کردیم که کار ایجاد بشه، حالا توی یا مشاغل خانگی یا توی کارهایی که به هر حال به دردشون بخوره. برای پسرها خب یکیشون به سربازی می‌رفتن، دوران سربازی رو طی می‌کردن و بعد از اون ما خیلی در جریان شرایطشون نبودیم. اما همونطور که عرض کردم اگر این افراد باز داره خانواده‌ای نباشن یا به هر حال دارن به سمت اعتیاد، امکان داره که اطلاع به کارتون خوابی درشون زیاد بشه و این همیشه یک مسئله هستش که وقتی که این افراد به سن قانونی میرسن و طبق قانون بر روی پای خودشون بایستن، ما باید چی کار کنیم و چه کاری میتونیم برای این افراد انجام بدیم؟
پیشتر رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران خانم دانشور با اشاره به جای خالی کودکان در سند چشمانداز و برنامه‌های توسعه به خبرگزاری ایسنا گفته بود قانون در مورد کودکان رسوبی در بهزیستی ناقص است، به گونه‌ای که برخی از کودکان مانده در بهزیستی که پس از سن 18 سالگی نتوانستند در این سازمان بمانند به کارتون خوابی روی آورده و سر از خیابان درآوردند. معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی بیکاری و اعتیاد را عامل اصلی کارتونخوابی در ایران دانسته و گفته است بسیاری از جوانانی که برای کار به شهرهای بزرگی چون تهران میآیند پس از ناامیدی از یافتن کار معتاد میشوند و سپس کارتونخواب میشوند. معاون امور اجتماعی بهسیستی گفته است دامنه کارتونخوابی به اقشار تحصیل کرده و متخصص جامعه نیز کشیده شده است. دکتر معتمد در تشریح علل اصلی کارتونخوابی